خبر.
ساعت 21 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. افزایش سقف تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده. سقف تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده در کلان شهرها از 500 میلیون ریال به 1200 میلیون ریال و در سایر شهرها از 400 میلیون ریال به 800 میلیون ریال افزایش یافت.
انتخاب در آینه اقتصاد. ویژه برنامه‌ای به مناسبت 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری.
به نام خدا. سلام خدمت همه شما همراهان خوب رادیو اقتصاد. من سعید چهرگانی به اتفاق همکارانم در گروه سیاسی رادیو اقتصاد قراره که 25 دقیقه با برنامه انتخاب در آینه اقتصاد در خدمت شما باشیم. امیدوارم از هر کجا که صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه. به برنامه انتخاب در آینه اقتصاد خوش آمدید. موضوع امروز برنامه ما درباره دولت و اصلاح ساختار بودجه ریزی هستش. در برنامه امروز قراره که گفتگو کنیم با یک اقتصاددان درباره همین مسئله و این موضوع رو بررسی میکنیم باهاشون. سری میزنیم به استان خراسان جنوبی و همکارم گزارش هایی رو از مردم خونگرم اون منطقه برای ما ارسال کردن. در ادامه برنامه هم قراره که به دروغ های رسانه های معاند بپردازیم و مروری هم به فضای مجازی خواهیم داشت با موضوع انتخابات. البته خانم فتحی هم در استودیوی برنامه حضور دارن که قراره با یکی از کارآفرین ها در خلال برنامه گفتگو کنن. خانم فتحی درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام به شما و سلام به یکایکی شنوندگان خوب برنامه انتخاب در آینه اقتصاد. در خدمت شما بزرگواران هستم.
سلامت باشین. طبق برنامه‌های گذشته شما مقدمه ای رو فکر کنم آماده کردید برای آشنایی بیشتر شنوندگان با موضوع برنامه، درسته؟
بله دقیقاً همینطور هست. با توجه به موضوع برنامه آقای چهرگانی که اصلاح ساختار بودجه ریزی هست، خب بحث خیلی زیاد هست در این موضوع و شاید ساعت‌ها باید به این موضوع پرداخته بشه، اما من مقدمه کوتاهی رو آماده کردم برای آشنایی مقدماتی با این موضوع.
بسیار عالی. قبل از اینکه این بخش رو با اجرای شما بشنویم، من خدمت شنوندگان و همراهان عزیزمونم عرض کنم که اگر دیدگاهی داشته باشن، نظری داشته باشن یا انتقادی داشته باشن، میتونن با تلفن گویای 0212786 2098 و یا همینطور از طریق سامانه پیامکی 30036 37 با ما در ارتباط باشن و نظرات و دیدگاه و انتقادات و پیشنهادات خودشون رو با ما در میون بذارن. خانم فتحی در خدمت شما هستیم.
برخلاف تصور عموم مردم، بودجه سرمایه یا پول در اختیار نیست، بلکه این موضوع بر برنامه تاکید دارد. برنامه شامل تصمیماتی می شود که ما مشخص کنیم چه مقدار و میزان از منابع در اختیار رو چگونه هزینه کنیم. همانطور که اشاره شد، بودجه برنامه است و بودجه نویسی برنامه ریزی محسوب می شود. همه این برنامه ها می تواند بر فعالیت های اقتصادی و همینطور در توسعه اقتصادی نقش مهم و حیاتی داشته باشد. با توجه به ایجاد اختلال در اقتصاد ملی و معیشت مردم که با استمرار روبروست و الزام عقلی برای تبدیل تهدیدات ناشی از تحریم ها به فرصت، اصلاحات اقتصادی مالی موضوع اصلاح ساختار بودجه را در شرایط فعلی ضروری می‌سازد. دکتر شکوه‌فر اقتصاددان:
یکی از مشکلاتی که امروز ما باهاش روبرو هستیم این هستش که نوع و نحوه بودجه‌ریزی در کشور مبتنی بر بودجه‌ریزی افزایشیه. یعنی بودجه‌ای که امسال به یک دستگاه و یا وزارتخونه تعلق می‌گیره مبتنی بر اساس بودجه‌ای است که سال گذشته گرفته. و این بودجه افزایشی عملاً رهنمون و استراتژی مشخصی رو برای دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ایجاد نمی‌کنه تا برای رسیدن به هدف خاصی حرکت بکنن. تمام مسئولیت هزینه کرد بودجه هم توسط وزرا و دستگاه‌های اجرایی صرفاً و صرفاً مبتنی بر هزینه کرد بودجه در ردیف‌های مشخصه.
در زمان حاضر به دلیل تحریم‌ها، مدیریت ناکارآمد منابع، موارد مصارف غیر ضروری، رقابت ناپذیری اقتصاد، نظام بانکی، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های دولتی زیانده، انباشت بدهی‌های بازپرداخت نشده و سایر موارد با ناترازی بودجه روبرو هستیم که با مساعدت قوای کشور در اصلاحات پایه‌ای و ساختاری بودجه قطعاً نتایج مطلوبی حاصل خواهد شد. دکتر شکوه‌فر، اقتصاددان:
کاهش درآمدهای دولت این فرصت رو به ما میده و این فضا رو ایجاد میکنه تا همه قوا در کنار هم دیگه به این جمع‌بندی برسن که میتونن این ظرفیت مسکوت مونده در قانون رو به بالفعلش بکنن و بودجه باید در یک جای مشخصی که از قبل هدفش تعیین شده هزینه بشه و برای رسیدن به اون هدف این بودجه هزینه خواهد شد.
برای واکاوی بیشتر این موضوع شنونده برنامه انتخاب در آینه اقتصاد باشید.
خیلی سپاسگزارم از همکار گرامی سرکار خانم فتحی بابت اجرای این بخش. اما مهمان ابتدایی برنامه جناب آقای دکتر ساسان شاهویسی هستند، کارشناس ناماشنای مسائل اقتصادی. آقای دکتر شاهویسی، عرض سلام دارم خدمت شما.
سپاسگزارم. به نام خدا من هم سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم حضور جناب عالی و همچنین همکارانتون و شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر. آقای شاهویسی، میشه یه تعریف مختصری رو در همین ابتدا از بودجه ریزی داشته باشین و چرایی ساختار بودجه ریزی رو برای ما تعریف بفرمایین؟
خب استدلال دارید مشخصا اقتصادها یک رویکردی رو مبتنی بر تأمین مبنا و پیش‌بینی مصارف دارن. علالقاده اتفاقی هم که قرار هستش بیفته این هست که ما ببینیم مثلا در ساحت سرزمین ایران ما چه منابعی رو میتونیم شناسایی بکنیم، عمدتاً و مشخصاً منابع مالیه و مالیاتی هستش، در این حال منابعی که از محل ایجاد درآمد پایدار برای کشور میشه تعریف کرد و در دامنه یک افق چیزی که به عنوان برنامه ریزی مثل برنامه ریزی 5 ساله یا چشمنداز 20 ساله اون چیزی که مورد تصور و پیشبینی شده رو بتونیم به انجام برسونیم. شاید شکل ساده ترش این هستش که عمیق‌ترین، اسیدترین و واقعی ترین سند دخل و خرج کشور رو ازش به عنوان سند بودجه‌ریزی یاد میشه که مبتنی بر ظرفیت‌ها، ارزش‌ها، باورها، قابلیت‌ها، شفافیت و قاطعیت مالی در سطح کشور تعریفش میکنن.
درسته، بسیار عالی. ما کمتر از 2 ماه دیگه آقای دکتر به 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری فرصت داریم. به نظر شما باید رئیس جمهور بعدی که میخواد حالا وارد میدان بشه چه برنامه هایی رو درباره بودجه کشور داشته باشه و با این برنامه ها وارد میدان عمل بشه؟
این که حالا انتخابی میخواد برگزار بشه، این که قرار رئیس جمهور جدیدی بیاد، این که قرار دولت جدیدی بیاد به فرمایش حضرت آقا احتمالاً و قطعاً نیروهای تازه نفس‌تری هستن. باید مهمترین مفروضشون این باشه رابطه بین دولت، اقتصاد و اون چه که پیوند دهنده اونها به عنوان بودجه‌ریزی کشور هستش، نقش مداخله‌گری دولت، نقش تسهیلگری دولت، نقش حمایتگری دولت و نهایتاً نقش جامعیت بخشنده دولت در حدود و شؤون اقتصادی کشور تا کجاها میخواد باشه. این به نظر میرسه یکی از مهمترین مؤلفه‌ای هستش که به عنوان سؤال اصلی تشریحی آزمونی از هر دولتی، به خصوص اونهایی که امروز هم البته تعدادشون کم نیست میخوان نامزد عرصه خدمتگزاری ملتش هم، باعثی که به عنوان مهمترین مسئله پیش چشمشون باشه. اما اگر وارد جزئیاتش بشیم که قراره چه کاری رو صورت بدن، به نظرم میرسه مهمترین شکلش تقویت نهادی بودجه است. شاید مهمترین اصلش این هستش که این منابعی که من میخوام خرج کنم از کجا قراره بیاد. ما بیاییم تو ساختار بودجه نگاه کنیم ببینیم بودجه ما چه مقدار ویژگی انضباط مالی رو با خودش همراه میکنه.
درست.
چه مقدار بودجه ما شفافیت داره، چه مقدار بودجه ما پاسخگوه، چه مقدار بودجه ما کارایی و اثر بخشی داره. وقتی اینا رو کنار هم دیگه قرار میدیم، میگیم بودجه ما در کوتاه مدت، در میان مدت، در بلند مدت مبتنی بر روابط نهادی به اضافه این 5 ویژگی کارکردهای اثر بخشی و کارایی بهتر خودش رو داره تعریف میکنه.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر شاهویسی که دعوت برنامه انتخاب در آینه اقتصاد رو پذیرفتین. ممنونم از شما.
سلامت باشین، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر ساسان شاهویسی، کارشناس مسائل اقتصادی. همچنان شنونده برنامه انتخاب در آینه اقتصاد بمانید.
انتخاب در آینه اقتصاد. نگاهی به 13 انتخابات ریاست جمهوری از دریچه رادیو اقتصاد.
یک خبر انتخاباتی خدمتتون عرض کنم که رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی گفتن آمار نهایی ثبت نام کنندگان در انتخابات شوراهای اسلامی روستاها و تیره‌های عشایری خراسان جنوبی 5348 نفر بوده. آقای ناصر خوشخبر دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی این مطلب رو گفته بودند که از تاریخ تأسیس این استان تا امروز یه همچین آماری در انتخابات شوراهای روستایی و عشایری نداشتن و نکته قابل توجهش هم در این آمار اینه که تعداد بانوان ثبت نام کننده در این دوره به نسبت دوره پنجم حدود 2 برابر افزایش داشته. بسیار خوب، انشالله که شاهد حضور گسترده مردم استان خراسان جنوبی هم در صحنه انتخابات باشیم. اما فراموش نکنیم که رعایت اخلاق موضوع بسیار مهمیه که چه نامزدهای انتخابات شوراها، چه ریاست جمهوری و چه طرفداران اونها باید رعایت کنن. اگر موافق باشید بریم به استان زیبای خراسان جنوبی و گزارش همکارم جناب آقای شفیعی رو به اتفاق هم بشنویم.
چه عطر زعفرونی رو انداختی تو بازار؟
دیگه زعفرون بیرجم معطره.
بازار غیر از شما زعفرون فروش دیگه هم هست؟
بله
بله زیادن اینجا. غیر از شما پارچه فروش دیگه هم تو بازار هست؟
بله زیاده، 90 تا کاسه پارچه فروش هم تو بازار. همسایه خودمون یه دستون رو دستون رو برو من همه پارچه فروشم.
آقا شده شما برای اینکه مشتریای خودتون رو زیاد کنین همکار خودتون رو تخریب کنین؟
خدا نکنه. من معتقد بر اینم که تو بیرجن شما از هر کسی که زعفرون بخرین جنس بد بهتون نمیده، حتی از کوچکترین مغازه‌ای که سر کوچه است.
خدمتتون عرض کنم کار خلاف اسلامه. یک، من جنس جادی خریده میخوام، من امکان نداره مشتری بیاد جنس بیاره قیمت کنه بگه من خریدم چند من قیمت کنم، مرا من نیست. این کار خلافه از نظر شرع اسلام، از نظر خودمون کار بدیه، کار خوبی نیست.
نه اینجوری که نیست، معمولا مردم خودشون انتخاب میکنن و همه رو میشناسن کیفیت جنس براشون مهمه نه تبلیغ.
این کار خوبی نیست، نه از نظر اخلاقی، نه از نظر عرفی، نه از نظر شرعی، اصلا کار خوبی نیست.
انتخابات ریاست جمهوری نزدیکه، به نظر شما چقدر تبلیغات توی معرفی کردن چهره این کاندیدا از خودشون مهم؟
تبلیغ تأثیر داره، هرچی بیشتر تبلیغ کنن خودشون رو بیشتر میتونن به مردم معرفی کنن.
خیلی تأثیر داره آقا، به شرطی که راست و صاف باشیم.
نامزدها فقط باید بین خداشون خدا رو در نظر بگیرن، نه بیان همدیگر خراب کنن.
تبلیغاتی که میخواد انجام بده مثلا بر ضد یک نفر دیگه انجام نده، یعنی اون چیزی که خودش هست و اون چیزی که مثلا میدونی میخواد در آینده باشه.
به نظر شما چه مسائلی باید تو تبلیغات خودشون بیان کنن؟
تو هر کسی که کاندید رئیس جمهوری بشه باید اون چی که در توانش تبلیغ کنه، یعنی اون چی که میتونه برای مردم انجام بده تبلیغ کنه.
هر چی تو دستشونه میتونم عمل کنه همون رو مردم بگم، خلاف نگم، وعده های پوچ ندم، فلان نکنم، کار درست میشه ان شاء الله.
خوب نیست شما برای جمع کردن رای برای خودتون آبروی یکی دیگر رو ببرید، برای یکی دیگه خراب کنید.
شما شنونده برنامه انتخاب در آینه اقتصاد هستید، برنامه‌ای به مناسبت 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری. خیلی از کارشناسا بر این موضوع اتفاق نظر دارن که در شرایط فعلی یکی از مهمترین مسائلی که باید در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در واقع یک برنامه خیلی مدون و قابل اجرایی براش ارائه بشه، موضوع اقتصاد و حل مشکلات اقتصادی هستش. تاکید مقام معظم رهبری بر معیشت مردم در کنار گره‌هایی که در این بخش وجود داره موجب شده تا موضوع اقتصادی یکی از مهمترین برنامه‌های نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری باشه. اما باید ببینیم که تولید کنندگان که در خط مقدم این عرصه هستن با چه موانع و مشکلاتی مواجه هستن و همین خاطر قراره که همکارم خانم فتحی گفتگویی داشته باشن با یک کارآفرین.
بله جناب آقای چهرگانی، قرار هست که در این بخش گفتگویی داشته باشم با آقای عبدالله صمدی، تولید کننده مصالح ساختمانی و همچنین فعال بخش آزمایشگاهی در این بخش. جناب آقای صمدی، حضور شما سلام عرض می‌کنم.
سلام، محضر شما و همکاران و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم. خواهش میکنم در همین ابتدا خودتون رو بیشتر برای شنوندگان رادیو اقتصاد معرفی کنید و از کارتون بیشتر برای ما توضیح بدید.
فعالیت های ما معطوف به کارهای آزمایشگاهی، ارائه دانش فنی و تولید برخی مساله و مواد مرتبط به راه و ساختمان است. ما هم خدمات آزمایشگاهی داریم برای شرکت ها و صنایع و هم خودمونم بعضی مساله رو تولید میکنیم.
آقای صمدی، شما به عنوان یک کارآفرین تا به الان با چه موانع و مشکلاتی در بخش تولید روبرو بودید؟
مثلا مشکلاتی که هست عمدتا برای شرکت، چون شرکت خود ما موضوع پروژه محور بودنش هست و عدم ثبات بازار و همچنین سیاست اقتصادی از یک طرف و هماهنگی هایی که واقعا وجود نداره تو زمینه اخذ مجوزها، بعضا اصلا تعریف نشده هست.
انتظار شما و خواسته شما برای پشتیبانی از کارتون از رئیس جمهور بعدی چی هست؟
برای اشتغال مجموعه فارغ التحصیلان ما نیاز داریم حرکت علمی و فناورانه داشته باشیم و هم افزایش تولید و همینطور که مقام معظم رهبری فرمودن اقتصاد مقاومتی و اقتصاد درونزا و الا اغلب فارغ التحصیل دانشگاه مهاجرت کنم برم، مگر اینکه ما تو این دو سه تا عرصه فعال باشیم و حمایت های لازم رو از سوی دولت داشته باشیم.
خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و با هاتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، متشکر.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما.
گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای عبدالله صمدی، تولید کننده مصالح ساختمانی و همچنین فعال بخش آزمایشگاهی.
خیلی سپاسگزارم از شما خانم خطیب. انشاءالله که دولت ها قدر این کارآفرینان رو بدونن و قدردانشون باشن، چرا که با اینکه میتونن پولشون رو حالا توی بانک بذارن یا باهاش کارهای دیگه یا بخوان انجام بدن، اما واقعا به عنوان جهادگران اقتصادی ایستادن و دارن اشتغال آفرینی میکنن. دمشون گرم، بهشون خدا قوت میگیم و آرزوی توفیق روزافزون برای همه این عزیزان داریم. اینجا برنامه انتخاب در آینه اقتصاد است.
انتخاب در آینه اقتصاد، واکاوی در مسائل اقتصادی برای آینده بهتر، برای انتخاب برتر. نگاهی به 13 انتخابات ریاست جمهوری از دریچه رادیو اقتصاد.
یکی از جاهایی که مردم حضورشون رو میتوانند نشان بدهند همین انتخابات است. انتخابات برای ما یک پرچم افتخاره.
انتخاب در آینه اقتصاد، کارگ از گروه سیاسی رادیو اقتصاد.
خب همونطور که میدونید شیوع و همه‌گیری ویروس کرونا از سال 98 آغاز شده و متاسفانه هنوز پایان دقیقی و زمان دقیقی برای پایان یافتن اون محتمل نیست و متصور نیستیم. حوزه‌های مختلف و مناسبات حاکم بر اونها رو هم تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از فعالیت‌ها و رویدادها به سمت فضای مجازی سوق داده شدن. یکی از رویدادهای مهم سیاسی که امسال قرار برگزار بشه انتخابات ریاست جمهوریه. اون چه که مسلمه، عرصه و میدان رقابت‌های سیاسی و تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی بیش از هر زمان دیگری به سمت رسانه‌های اجتماعی و رسانه ملی و مخصوصاً فضای مجازی احتمالاً خواهد کشید. با این مقدمه خواستم بگم که صحبت از فضای مجازی شد و قرار سری بزنیم به بخش از نگاه مردم و همکارم خانم حسینی که این بخش رو اجرا میکنن. با ذکر این نکته که همکارمون سرکار خانم فلاحی هم که قبلا این بخش رو اجرا میکردن متاسفانه درگیر این ویروس منحوس کرونا شدن، که دعا میکنیم انشاءالله هرچه سریعتر این ویروس رو شکست بدن و لباس عافیت برتن کنن و دوباره در استودیو بتونیم در خدمتشون باشیم. خانم حسینی سلام بر شما، در خدمت شما هستیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه انتخاب در آینه اقتصاد و همچنین خدمت شما آقای چهرگانی با بخش از نگاه مردم که نگاهی داره به انتخابات در فضای مجازی، در خدمت شما هستیم.
از نگاه مردم،
کاربری به نام آقای وحیدی در صفحه اجتماعیشون نوشتن: غافل نباشیم که گروهی با هدایت فضای مجازی و اجتماعی به دنبال پررنگ کردن بحث کاهش مشارکت در انتخابات هستند. صفحه‌ای به نام دختر انقلابی هم نوشته: یکی از نقاط ضعف برخی از چهره هایی که قرار در میدان رقابت انتخابات 1400 باشند اینه که اولویت انتخاب مردم رو نمیدونند و هنوز حرف شاخصی برای انتخابات ندارند. این که صرفاً بگیم مردم راه درست این هست برای متمایل شدن به ما کافی نیست. باید نقشه راه مشخص کنند برای برنامه هاشون. خانم مهرگانم نوشتن میکوشیم کشورمون رو آباد کنیم و هشتگ ایران قوی و انتخابات رو بازنشر کردند. خانم صالحی هم نوشتن انتخابات یک امکان برای ملت است، یک ظرفیت بزرگ برای پیشرفت کشور. شور انقلابی مردم رو نشون میده. وقتی مردم در انتخابات شرکت کنند و شور خودشون رو نشون بدن، موجب امنیت کشور رو پس زدن طمع دشمن میشه. خیلی ممنونم که شنونده این بخش از برنامه بودید. با ادامه برنامه انتخاب در آینه اقتصاد همراه ما باشید.
با نزدیکی انتخابات 28 خرداد، رسانه‌های بیگانه آن سوی مرزها هم با تکاپوی بیشتر در تلاشند تا با استفاده از ترفندهای همیشگیشون و ترفندهای تبلیغاتی و اشاعه اکاذیب اذهان عمومی رو تشویش کنند تا از این راه در واقع با ایجاد یأس و ناامیدی در مردم از میزان مشارکت مردممون در انتخابات بکاهند. اما غافل از این هستن که امت همیشه در صحنه و آگاه جامعه با تدابیر رهبر انقلاب این توطئه رسانه‌های ضد انقلاب خارجی و خارجنشین رو شناسایی کردن و نقشه براب کردن و آمادن تا با حضوری پرثمر و حداکثری در پای صندوق‌های رأی سرنوشت کشورشون رو همچنان در دستان خودشون داشته باشن. امروز می‌خوایم به این موضوع بپردازیم و قراره که من گفتگو کنم با جناب آقای سید محمد سادات رسول، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل رسانه. آقای سادات رسول، اگر صدای بنده رو دارید عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام و خدا قوت میگم خدمت شما جناب چهرگانی، مجری عزیز، در خدمتون هستم.
آقای سادات رسول، به عنوان اولین سوال، با توجه به ترفندهای تبلیغاتی رسانه‌های معاند و حضور فعال اونها در بستر فضای مجازی، چه راهکاری رو برای مقابله با دروغ پراکنی‌های اونها باید ما در پیش بگیریم؟
عزیزم، به حضورتون که امروز حالا تبلیغات گسترده‌ای که فرمودید در حوزه فضای مجازی شاهد هستیم، یک نوع حالا پروژه خاص که هدف گذاری شده برای انتخاباتی رو که ما در پیش رو داریم و خیلی اهمیت خاصی هم داره.
بله.
خب دشمن در کل حالا این 40 سال انقلاب اسلامی تلاش خودش رو داشته برای اینکه بتونه مردم رو در حوزه‌های مختلف ناامید کنه و یکی از ابزارهاش هم همین رسانه‌ها بودن. که حالا توی این بحث ما اگر بخوایم یک راهکاری رو داشته باشیم، ورود جدی رسانه‌هاست برای تولید محتوای خوب و روشنگری و اطلاع بخشی از موضوعات و امید بخشی به جامعه.
بله.
و در کنارش ما زمینه ای رو در حوزه فضای مجازی متاسفانه نداریم، به جهت اینکه مدیریتش از جاهای کشورهای معاندی که با ما هستن داره مدیریت میشه، که اونها یه خطوطی رو دارن و این بستر تو کشور ما خب به هر حال به صورت کامل ایجاد نشده و حضور تک تک افراد حالا از جریان‌های رسانه‌ای، افراد شاخص سیاسی، مسئولین ما، ورود و آگاهی بخشی میتونه یک فضای خوبی رو با توجه به منویات مقام معظم رهبری که تأکید ویژه‌ای دارن در جهت اینکه در حوزه فضای مجازی این بستر از دست داده نشه و امید بخشی رو بتونیم داشته باشیم و هر کدوم از ما به عنوان یک شهروند بتونیم یک سهم کوچیکی رو در این فضا ایفا کنیم و موارد رو به صورت خیلی کامل، که حالا جدیت بیشترش برای رسانه هاست که فهم میکنم بتونن در مقابل با دروغ ها و پاسخ به اینها و در کناری امید بخشی و کارهای بزرگی که امروز در کشور هست رو بتونیم انجام بدیم.
بسیار عالی. اما به هر حال آقای سادات رسول، شاید عده ای از مردم به خاطر حالا مشکلات اقتصادی و وضعیت معیشت بگن که رأی دادن و رأی ندادن من چه تأثیری داره؟ صحبت شما با اون عزیزانی که اینطور فکر میکنن چیه؟
ما به هر حال تو حوزه اقتصادی خب یکی از فضاهایی که هر روز بدتر و بدتر میشه از طرف دشمن با تحریم‌های ظالمانه‌ای که در حوزه اقتصادی هست و شاهد هستیم و مردم ما این رو خوب درک میکنن که این اتفاقات طبیعی نیست. یکی از این موضوعات این هستش که در حوزه بحث اینکه بخوایم این اقدام رو تشریح کنیم که ما همه یک خانواده هستیم. اگر امروز تعدادی از این خانواده تلاش نکنن برای اینکه ما این موضوع رو حفظ کنیم و به یک فضای خوب اقتصادی یا یک فضای خوب امیدبخش جامعه برسیم، 100% همون دشمنی که امروز هدف قرار داده صندوق‌های رأی رو، مشارکت رو و عدم حضور رو، برنامه بعدی 100% برنامه خیلی شدیدتر هست، یعنی وضعیت بدتر از این موضوع که حالا با هوشمندی که مردم ما دارن و نشون دادن همیشه در صحنه بودن و همین اخیراً که تو همین وضعیت نامناسب اقتصادی و بحث‌های مختلف نگاه میکنیم چقدر اقدامات خوبی در حوزه کمک‌های حالا مؤمنانه اتفاق افتاده، یعنی یک اتحاد و این تمامش مردمی هستش و از طرفی هم خب مسئولین پای کار اومدن. این رو باید بدونن که اگر امروز کوتاه بیان و حربه دشمن به ثمر برسه اتفاقات خیلی بد و بدتری رو برای کشور شاهد خواهیم بود.
بسیار.
که حالا انشالله این اتفاق نمیفته و در کنارش باید مسئولین قدردان باشن و تمام تلاششون رو کنن که دقیقا. موضوع اقتصادی کشورمون یه مقدار تقویت بشه و مردم پای کار هستن.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای سید محمد سادات رسول، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل رسانه که دعوت برنامه ما رو پذیرفتید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارت. ماه مبارک رمضان، امیدوارم در این روزهای عزیز ما رو از دعای خیرتون محروم نکنین و همینطور امیدوارم که این برنامه هم مورد قبول شما واقع شده باشه و تونسته باشیم نظر مساعد شما عزیزان رو جلب کرده باشیم. تا فردا همین حوالی، همه شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ سپارم. خدا نگهدارت.
ماهی این برکه کاشی. زمانی که نباشی، اندوه و خارگیز زمانی که نباشی.